بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكاء أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات هدية بفعل
اللهم صل على
خدا رو شاکریم که سالی که گذشت بیشتر جمعه ها رو کاری که برای حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب و مقدر الفدا نکردیم یه ساعتی برای حضرت کمتر خوابیدیم الحمدلله. خدا روزی کرد حتی نوروز گذشته هم جلسه تعطیل نبود، با رفقا بنای ما بر این بود که جز ماه مبارک رمضان و دهه اول محرم بالاخره صاحب جلسه کسی دیگریه و جلسه تعطیل نشه و اینطوری هم شد الحمدلله. انشاءالله در نوروز آتی هم اونایی که توفیق دارن و روزیشون هست بالاخره یا اینجا یا هر جای دیگه شرکت میکنن، اینجا هم انشاءالله جلسه ندبه برقراره و ماه فروردین هم الحمدلله تعطیلی نخواهد داشت انشاءالله. با توجه به اینکه در آستانه ولادت حضرت حجت روحی له الفدا هستیم استخاره کردم جلسات رو متوقف کنیم راجع به ایشون سخن بگیم، ولی بعد اومد هر با هر جوری که خلاصه عرض کنم خدمت شما سعی کردیم وجهی درست کنیم نشد. اونو انشاءالله در 4-5 جلسه دانشگاه امام صادق چند تا نکته هست که بعضی وقتا عرایض ما ممکنه توی این موضوع توضیح نیاز داشته باشه، کما اینکه امروز هم اشاره خواهم کرد، چون ما هم به حکومت اسلامی قائلیم هم قائلیم که باید از همه حکومت ها ناامید شد تا منتظر حکومت امام زمان باشیم. خب این چجوری به قابل جمعه؟ این انشالله اونجا عرض خواهیم کرد. استخاره ها به ما اجازه نداد از سفره امیرالمومنین الحمدلله محروم بشیم و همون سر سفره نهج البلاغه خواهیم بود ان شاء الله. خطبه 173 رو می‌خوایم با هم گفتگو کنیم. سار امیرالمومنین صلوات الله علیه صلوات یه دیفه
اللهم صل علی
ما در طول تاریخ تجربه حکومت نداشتیم، لذا خیلی از اوقات توقعمون توقع خیلی آرمانگرایانه بوده و فکر میکردیم روزی اگر حکومت به دست ما برسه ما میتره کنیم خلاص و شاید از این جهت هم خیلی خیلی و برکت داشته باشه از این که ما از خودمون ناامید بشیم. بشریت بعد از خودش ناامید بشه، وگرنه نمیتونه درک کنه این که این بقیت الله یعنی چه. قبلا هم عرض کردم نه این که الان که نوضع عدالت تو کشور ما درسته، نوضع فساد و تبعیض مناسبه، اینو بگم اگر ما نفری 100 میلیون دلار هم سرانه درآمدیمون بود تو جامعه، فقیری نداشتیم تو جامعه، اون وقت تازه بهتر باعث میفهمیدیم این بقیت الله یعنی چی. یعنی فقط قرار برای نیست که آبادونمون رو درست کنن، گرچه حال آبادونه خیلی هم درست شاید نباشه امروز، ولی مسئله مهدویت سلام الله علیه فقط به آبادون نیست که امروز که ما گرفتاریم بگیم این بقیت الله، چون نگاه ما به موضوع حضرت حجت روحی له الفدا دونه، چون اصلا نمیتونیم بفهمیمش، نمیتونیم بیابیمش. اهل بید علیهم صلوات الله عین بقیت الله داشتن. امیر المومنین در جنگ ها نگاه کنید، شروع جنگ جمل نقل که امیر المومنین فرمود اللهم انا نشکو الیک فقط نبینا. حالا ولی زمان خودشه، لذا غیبت ولینا نمیگه حضرت. تظاهر از زمانه علینا شدت الفتن. برا نگاه کنید همون که ما به ما گفتن، بگید امیر المومنین هم در جمل میگه اون روزی که سلطنت الهی تبلور پیدا کنه در قیام و شمشیر و بیان و حکمت امام معصوم و جامعه هم به عنوان امام معصوم رو بشناسه، دست بر سر عقول بکشه، عقول رو بارور کنه، رشد کنن، اون یه دوره دیگری است و ما اصلا فهمی از اون نداریم. و اینجا از اون جایی نیست که من جسارت کنم بگم که عذرخواهی میکنم من فهمی ندارم. نه، ما فهممون از حضرت حجت قاصر از شناخت شخصیت ایشون، نمیتونیم بشناسیمش. ما چون نمیتونیم بشناسیمش نمیدونیم چی از دست دادیم، مثلا صورت ذهنی نداریم که چه نداریم. رضا هم خیلی مهمه که ما ناامید بشیم از انسانها، از ما سوى الله. وقت نگاهمون به امام زمان فرق میکنه، منجی مادی و معنوی او رو میدونیم. اینم که عرض میکنم مسئله سخته اینجاست که این ناامیدی از دیگران رو چجوری جمع کنیم با مثلا فرض کنید که اینکه یه دوره هم بالاخره یه فرصتی ایجاد شده، شیعیان یه قدرتی دستشون هست، خیلی امور آزاد شده، اینو چجور با هم جمعش کنیم؟ هم از اون طرف باید ناامید شده. تن روایاتی داریم در حکمت غیبت حضرت حجت سلام الله علیه، چند تا نکته فرمودن، یکیش اینه که باید از همه دولت ها مردم ناامید بشه، امید نداشته باشه. فردای انتخابات چی میشه؟ هیچی نمیشه. اون مشکل اصلی سر جاشه. مشکل اصلی ندیدن معصومه. اصلا هیکل مبارک امام هادیه. چقدر ما روایت داریم که زندیق از مصر و کجا و کجا میاد وارد خیمه امام صادق سلام الله علیه میشه تا حضرتو میبینه شهادتین میگه. یه وقتی هم به استادم عرض کردم آقا این امام صادق سلام الله علیه استدلال خاصی نفرمود که این زندیق شهادت این گفت، مثلا چه استدلالی کرد؟ آقا ما بودیم میگفتیم خب طرف میاد یه سوال فلسفی میپرسه، یه سوال راجع به توحید میپرسه، الان باید 600 تا برهان بگی، آخر سرم انقلت میکنه، بس طول میکشه. خب این محدثین ما مثلا فرض کنید که رو عشقی که به امام داشتن این طور نوشتن، طرف اومد و با فکش زمین خورد و سلام میکنند دیگه، مثلا یا مثلا یه خورده خلاصه قلوف کردن، یعنی این چه استدلالی کرده؟ امام هنوز حرف نزده از رب. ابن ابوالاوجا میاد پیش حضرت صادق، حضرت میفرماد اسمت چیه؟ تا میگه اسمت چیه این به هم میریزه. اسمش عبدالکریمه، آخه بیچاره عبدالکریم ابن ابوالاوجا ملحد هم هست. گفتم آقا این چه سوال خاصی مگه کرده حضرت از او به هم ریخته این؟ میدونید که ابن ابوالاوجا خب کسیه که وایساده بود کنار مسجد الحرام، به رفیقش گفتش که اینا نگاه کن، یعنی ابن مقفع اینو گفت، گفت نگاه کن مردم ها، اینا یه مش بهائم هست دور از محضر شما، این چهار پا الا هذا الشخص الجالس، غیر از هذا الشیخ الجالس، به جز اون که اون شیخی که اونجا نشسته، بقیه اصلا ببخشید گوسفند. گفت چطور واقعی قصه ای داره؟ ابن ابوالاوجا خب بالاخره آدم اهل فکری بود، ملحدم بود، یه روز اومد اینجا و گفت چیه شما هی میرید سراغ اون؟ گفتم که آقا اون شخص ویژه است. گفت شما چون به حرف بلد نیستید، چیزی نستتون نیست، الکی طرف مقابل بزرگ میکنی که شکستتون واضح نباشه. گفتم اینجوری نیست. گفت من الان میرم مفتزهش میکنم. میگه من گفتم نرو امتحان نکن. گفت شما میترسید من برم پتتون رو بگم اینم مثلا امام صادقتون جعفر ابن محمدتون سلام الله علیه. رفت لحظاتی بعد برگشت گفتش که ما هذا به بشر، این که اصلا بشر نیست، این کان روحانیون یتجسد و اذا شاء و یتروح و اذا شاء، اگر کسی تو این عالم باشه که هر لحظه خواست متجسد بشه و ظاهر بشه و هر وقت خواست مثل وجود ملکوتی نادیده بشه، در عالم سیر کنه. فهذا هو و همین. گفتم چی شد تو چند دقیقه طول کشید رفتی اومدی؟ من به استادم گفتم آقا این چی مگه حضرت فرمود به ابن ابوالاوجا؟ یه بار من یادتون مشرف کردم محضر یکی از مراجع تو گردشون یه تعدادی رو آورده بودن که آقا اینا قریب الاجتهادن. خیلی اون آقا بزرگوار و مؤدب و آرام و متواضعه، اصلا آیت تواضعه. آقایشون برافروخته شد گفتش که آقا قریب الاجتهاد چیه؟ اینا ریششون سیاهه. یعنی واقعا هم همینطوره. اگر کسی ذره کار کرده باشه میدونه اگر کسی بخواد فقیه بشه واقعا به حمل شایع به قول معروف، این اصلا نمیشه که مثلا خیلی نابغه باشه، نمیشه که مثلا 40 سال کار نکرده باشه حداقل. این کار هلکیه. حالا شما نگاه نکنید که گاهی مثلا لباس یکی مثل من با اونا مشترکه، اونام که مثل نظامی ها نیستن قبه بزنن که معلوم بشه که اون 50 سال کار کرده، من بوغم نیستم که معلوم که لباس ها مشترکه. چی شد که این آقا اینجوری برافروخته شد؟ آقا واقعا هم اینطوره. همه درس و زندگیشون یه چیز میشه، شغل رو کنار میذارن، شبانه روز کار میکنن 50 سال 40 سال، آخر سرم شما ببینید هی احتیاطات دارن، مجبورن، گرفتارن. ما همون راهی که اونا رفتن باید دنبال اونا بریم. ولی بعد مثلا شما یاران اهل بیت رو نگاه میکنی همه یا کاسبن یا دهانه یا نمیدونم بیاء صابریه یا میکی نمیدونم پارچه فروشه یا میکی. اونا که 40 سال 40 سال رفتن درس خوندن. استاد ما فرمود که نکته اینجاست که شما خیال کردی که امام صادق هم مثل توه، باید مال 20 سال پیش شد مثلا بعد 300 صفحه استدلال پشت سر هم بنویسه تا طرف بفهمه. گفت اون چیزی که تو روش حساب نکردی اینه که امام جسد مبارکش هم نورانیه، حادیست، نگاه به امام هدایت گره. این همون چیزیه که ما نمیتونیم بفهمیمش چون نداشتیم همچین تجربه ای. ما اگه تمنای دیدار امام نداریم چون نمیدونیم چی رو ندیدیم، حس غیبت نداریم چون نمیدونیم چی از دست دادیم. اونی که 100 میلیون تومان پول تو کیفش الان گذاشته اومده اینجا نشسته آرامه وسط جلسه کیفش رو نگاه کنه ببینه نیست، یهو از جا میپره چون حس گم شده داره. ما حس گم شده نداریم چون پوله رو یه ذره میفهم ولی صورت ذهنی از وجود امام زمان سلام الله علیه ندارم. لذا نمیدونم چی رو از دست دادم، نمیدونم چی رو گم کردم، نمیدونم اگر اون بیاد چه میشه. اینی که عرض میکنم هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن، هم سلفی ها نقل کردن. ذهبی رو مثلا من میگم براتون، و ابو حنیفه گفتن که، حالا اینجا داخل پرانداز عرض میکنم که این ابو حنیفه که تو روایات ما اینقدر کوبیده شده آدم توفهی نیست اصلا، ولی برخلاف تصور از مذهب شافعی به ما خیلی نزدیکتره. نزدیکتره نه به معنی که دور نیستا، به نسبت شافعی دارم از به نسبت شافعی که او برخلاف تصور ناسبیه، ابو حنیفه نسبش از شافعی کمتره. اولین کسی که در تاریخ گفت قاتل امیرالمومنین مجتهده و فوقش خطا کرده این شافعی بود در کتاب الامش. اون تا چون که با اهل حدیث در افتاده بوده، اصحاب حدیث اهل سنت روایات جعلی زیاد دارن، روایاتی که خدا ناف داره، نافش مثل یه چاه عمیقه، چی چیه، این نمیتونسته پذیره اینا رو. خب ما هم بودیم نمیپذیرفتیم. نمیخوام تبرش کنم و اصلا با ما، اگر بخوام راجع به افتراق ما با غیر مذاهب اثناعشری صحبت کنیم خیلی ما افتراقمون زیاده، اما به نسبت شافعی از به ما نزدیکتر. اصلا شما یه دور استفتاءات فقهیشون نگاه کنید میبینید هرچند در اهل سنت نسگراتر باشن از ما دورترن، چون این نصوص و بنی امیه مفصل دستکاری کردن. یعنی هرچه اهل حدیث ترن از ما دورترن، هرچه عقلگراترن به ما نزدیکترن. نه نزدیکن ها به نسبت اون اهل. و ابو حنیفه گفتن یه چند تا سوال آماده کنین. جعفر ابن محمد خیلی این ور اون ور سلام الله علیه خیلی این ور اون ور دور برداشته، حالا تازه امام درس نداره مثل اینا که گاهی نو حجی بشه چی بشه یه دی برن دور عزتو بگیرن سوال کنن، بیا مفتزهش کن. ابو حنیفه میگه من سوالا رو آماده کردم، یه جوری سوال نمیشتم که بیاد تو جلسه زایش کنم. دیگه نشستم خلاصه هرچی خودم بلد نبودم و اینجوریه دیگه، هرچی خودم بلد نبودم و بودم اینا سخته. او با به خودش مقایسه کرده دیگه، هرچی خودم بلد نبودم خلاصه قوامز رو نوشتم. اینو فقط ما ننوشتیم، عرض کردم ذهبی در سیر علامه نوبلا هم آورده، خیلی دیگه هم آوردن از سلفی و سنی بگیر تا شیعه ها، معروفه این، چون تو جلسه عمومی اتفاق افتاد. وارد شدم که جلوی ابو جعفر منصور دوانیقی که آقا اینقدر این آدم لعنت الله علیه مهیب بود. اولا خب بعضی سلاطین مثل یزید لعنت الله علیه بودن که اینا سواد مواد نداشتن، بعضی مثل مأمون و منصور فقیه بودن، عالم بودن. مثلا منصور دوانیقی میگم اعلم امت منم، به مالک ابن انس گفتش که یه موطع بنویس چون اعلم بعد از من توی، یعنی شاه میگفت اعلم منم، حالا مالک ابن انس هم فقیه دوم مثلا یه دوره، چون رابطه چون با ابو حنیفه هم بد شد، چون ابو حنیفه به زیدیه کمک میکرد مالی، اینا با هم یه خورده به هم ریختن. اصلا اگر شاگردای ابو حنیفه زمانه هارون و مأمون نبودن اصلا حنفیگری ور افتاده بود کلا، شاگرداشون افتادن تو حکومت خورده رشد کرد. خلاصه این گفت من وارد، ابو منصور جعفر منصور دوانیقی کیه؟ کسیه که صدها هزار آدم کشت، هزاران آدم تو دیوار گذاشت، اسمش میومد چهار ستون بدن همه میلرزید. اساسا هم شما وارد این مجلس سلطانی بشید، نور پردازی همه به سمت جایگاه سلطانه، بلندی و رفعت اون سمت سلطان، یعنی همه توجه معطوف به سلطانه، نورپردازی اونجاست، همه اونجا رو دارن نگاه میکنن، همه سرک میکشن او رو ببینن، تاجش رو ببینن، خودش رو ببینن. الناس هم که عبید الدنیا دیگه، اون شوکت ظاهری او جلوه میکنه. امام صادق هم نشسته بوده کنار تخت منصور. ابو حنیفه میگه وقتی وارد شدم این 40 تا سوال هم دستم گرفته بودم، طبیعتا وقتی وارد میشن رو به سمت سلطانن دیگه، میگه چنان هیبت امام صادق سلام الله علیه منو گرفت، من اصلا منصور دوانیقی را ندیدم که به هیچ سلام کنم، با اینکه نزدیک هم نشسته بودن و نور پردازی اونجا بود، همه اونجا را داشتن نگاه میکرد. این هیبت امام صادق منو گرفت، این اون چیزیه که ما درک نکردیم. میخواستن امام هادی در آستانه شهادتشیم، میخواستن امام هادی رو مفتزه کنن به خیال خودشون، گفتن آقا که خواست از این در بیاد تو، یه مش سیاه هم گفتن اینجا وایسید که حالا مثلا فرض کنید تنه بزنن بزنن یا اونجا حتی ترور کنن حضرت رو. این سیاهی که برده شده بود خب دشمن اسلام بودن، اینا جنگیده بودن، حالا برده بودن، کینه داشتن، تحریکشون کردن مثلا عامل بدبختیاتون این آغاز فرض کنید که حضرت میاد یا طعنه بزنن یا خدای نکرده آب دهان بندازن، جسارت کنن یا بزنن حضرتو. امام هادی سلام الله علیه روحی لالفدان خب سنی نداشت که مثلا قریبه به 30 سال، وقتی وارد شد این 50 تا سیاه به سجده افتادن. این اون چیزیه که ما از امام زمان مثلا نفهمیدیم ندیدیم، ما ندیدیم، لذا با ما با تخفیف برخورد میکنن انشالله در قیامت، چون ما یه آیتم مهمی از هدایت رو ندیدیم. حق برای ما روشنه، براهین وجود داره، ولی این هدایت به رؤیه رو ما نداریم. ما اینو ندید. لذا اون استاد ما اینجور فرمود، فرمود اصلا اینی که اومده سوال کرده، یه جا داریم راوی میاد وارد خیمه امام میشه در ایام حج، اینجوری که یادمه، زندیق مصری، تا وارد میشه میگه آقا اجازه بدید یه بار دیگه بیام، هول میشه. اصلا چی شد که هول شد؟ یکیشون لکنه زبان میگیره. هدا دیداره. در موضوع زهرای اطهر هم ما اینو داریم، هم از عایشه نقله که نور چهره زهرای اطهر سلام الله علیها روز به چشم می آمد، روز، هم اون ملعون ازل و ابد وقتی وارد خانه شد گفتش که اغشا بصری نور و وجه ها، وقتی زمین افتاده بود زهرای اطهر نور صورتش چشمم رو زد. یعنی وجود مبارک معصوم قابل فهم نیست برای ما، ما درک نکردیم. قبلا بارها من اینو عرض کردم، چون جلسه آخر سالمونه و ما امید داریم امام زمان سلام الله علیه ما رو از این در رد نکنه که بگه یک سال اومدید خیلی، حالا شما خوبید، خودم عرض میکنم خیلی تغییری هم نکردیم. به این اعتقاد دارم که عرض میکنم با وجود این سختی عظیمی که برای مرگ هست، که در روایات داریم حتی بعضی از شهدا رو وقتی میخوام برشون گردونن به دنیا میپرسن که این سختی های قبض روح دوباره هست یا نه، اگر دوباره هست ما نیاییم. خیلی ها میگن در امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اونایی که خیلی نگران مرگ بودن، خیلی خودشونو حفظ کرده بودن، مراقبت کرده بودن، سالها منتظر مرگ بودن، سالها خودشونو آماده کرده بودن، وقتی از دنیا داشتن میرفتن اف و ام ما خافو دیدن، از اونی که سالها ترسیده بودن آماده کردن خودشونو خیلی ترسناکتر دیدن. اونایی که آماده بودن جا خوردن، اونایی که آماده نیستن نستجیرو الله که از آن اون بزرگی که میخوان برش گردونن به دنیا، بعضی از اینا میگن که اگه میشه ما نیاییم به دنیا. این که میبینیم در اون دعای شریف گفتن اللهم من حال بینی، اینو من به نیت اون کسایی که از بین ما بودن رفتن، از نزدیکان ما بودن، گریه کردن برای این که میترسن روزی باش نباشن و امام زمان سلام الله علیه خواست تشریف بیاره، ما میترسو داریم، اینو به اون نیت عرض میکنم که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته على عبادك حتما مقضی، یا اگر بین من و ایشون مرگ حائل شد، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی، من بیام کفن پوش و شمشیر به دست، مجردن قناتی ملبین دعوت دایی لبیک گو فلحاضر و البادی، بعد چی میخوام که من از اون ور، خب کسی که میخواد رجعت کنه بیاد در رکاب حضرت حجت روحی الله الفدا، تکلیفش اون ور معلوم بوده دیگه، بهشت رو رها کنم بیام دنیا که چه اتفاقی بیفته، حور و قصور و جنت رو رها کنم بیام این دنیا چی ببینم که اونجا نیست. فلحاضر و چی میگیم؟ میگیم اللهم ارن طلعت الرشیده، خدای بیام من یه نظر به چهره مبارکش بندازم، این از بهشت بیشتر میارز. این اون چیزیه که من اصلا درکش نکردم که بهشتی هم میگه من برگردم به این دنیا لب به گوشم شیر به دست و کفن پوش بگم اللهم ارن طلعت الرشیده و الغره الحمیده و اکحل ناظری به نظرت منی الی، یه نظر به صورتش بندازم میارزه، از اونجا منو بکشونن بیارنم تو دنیا میارزه، همه سختی ها میارزه. این مال اینه که من فهمی ندارم از وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه، این که معصوم دست رو سرش میگذاره و حسرت میخوره از این که او رو نمیتونه ببینه، مثلا نمیفهمم یعنی چه. چند معصوم ما نقله که در آماده بودن رو به قبله می ایستادن،
آماده بودن، حسرت میخوردن از دیدار. یعنی که من نمیفهمم اینا چی بوده، همینقدر میفهمم که ما رو یتیم حساب کردن روایات، ما رو مثل کسی که پدر مادر نداره حساب کردن که مشمول ترحمیم. المنقطعین عنا و مشاهدتنا، کسانی که نمیتونن ما رو مشاهده کنن، فرمود یتیمن اینا. رحمت خدا انشاءالله شامل حال ما میشه به خاطر این. یعنی ما مستحق به این ترحمیم، چون ما نبودیم ببینیم. یعنی اثر داره این دیدن. حالا یه چند جمله از این فراز خطبه مبارکه 173 رو عرض کنم که خیلی به روزگار امروز ما نزدیک. امیرالمومنین روحی له الفدا، یکی از مشکلات امیرالمومنین سلام الله علیه تو اون حکومتی که خب برای ایشون اسمت قائل نبودن، ایشون به عنوان فقیه حکومت میکرد، این بود یه عده علمای اخلاق اون زمان، حالا بگم عالم نما، اینا همش نما و ظاهریه دیگه، معلومه اونا عالم اخلاق که نبودن، خاک بر سر اون اخلاقی که مقابل ولی خدا بایسته طرف، مقابل امیرالمومنین طرف قرار بده. اومدن میشه امیرالمومنین گفتن آقا جنگ داری میکنی با اهل قبله، شمشیر تو از بین کفار ورداشتی بردی تو اهل قبله، قیامت رو میخوایی چیکار کنی؟ این خونا رو کی میخواد جواب بده؟ خیلی به روزگار ما از جهاتی نزدیکه، اینی که حق خورده میشه ولی رو مناسبات رفاقتی، قومی، عشیره‌ای، حزبی، باندی، گروهی، جریانی، اینا سالها طرف استاد اخلاق بود و هست، واقعا هم آدم مهذبیه. یه جای پستی داشت، میرن بهش میگن آقا این آدم فساد کرده، قتل کرده، یا این آخه به ما در سال فلان مثلا خیلی به جبهه انقلاب خدمت کرده، به جبهه انقلاب خدمت کرده، حالا چون فساد کرده باید چش بپوشی، چون پسر فلانیه باید چش بپوشی، چون برادر فلانیه. فقط هم مال یه گروه نیست، این که عرض میکنم همون آقا خیلی واقعا پاک و مهذبه، هم اینم مثلا خیلی به جبهه انقلاب غیر سرش خدمت کرده، اینکه آقا این به جبهه انقلاب، خب به جبهه انقلاب خدمت کرده، حالا باید ظلم کنه کوتا بیاین برید آقا به دشمنهای بیرونی برسید. امیر سلام الله علیه فرمود وقد فتح باب، من همه این خطبه رو نمیخونم چون میخوام وقت نگذره، وقد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله. خب 25 سال 23 سال امیرالمومنین با پیغمبر که بود، این شمشیر همش بین کفار بود و از کفار قل و غم کرد، یه 25 سال هم شمشیر رو حضرت در نیام کرد، هرچه اینا رفتن جنگیدن امیرالمومنین در جنگ ها شرکت نکرد. حالا نگاه نکنید بگن فلان جا یه قیل اومده امام حسن سلام الله علیه در فلان جنگ شرکت کرد، اصلا اینکه از بهتان ها گلایه ها از امیرالمومنین اونا میزدن این بود که چرا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به از جهت نظامی، حالا گاهی مشورت داره حفظ اسلام داده حضرت، ولی از جهت نظامی چرا شمشیرش بیرون نیامد؟ حتی قاتل از زهرا سلام الله علیها یه روز به ابن عباس گفتش من گله دارم، به علی گفتم که بیا بریم دمشق، وقتی شام فتح کرده بودن نیومد با من، یعنی همراهی با حکومت نمی کرد امیرالمومنین. حالا نگه معنی نداره که در جنگ فلان اسم امام حسن رو هم نوشتن، نه سند محکم و معتبری داره نه با سیر امیرالمومنین جوره که خود حضرت شرکت نکرد، کما این که ما اصلا محافظت از خانه عثمان رو هم قبول نداریم. قبلا عرض کردیم امیرالمومنین عثمان رو محدور و دم میدونست، هیچ کمکی برای قتل عثمان نکرد امیرالمومنین، ولی ابدا این که جان امام حسن و امام حسین هم به خطر بندازه که بخواد عثمان حفظ بشه، ابدا. قبلا عرض کردیم امیرالمومنین کسایی که عثمان رو کمک کردن رو فرمود خیال نکنن کار خوبی کردن، و اونایی که عثمان رو کمک نکردن خیال نکنن کار بدی کردن. چون شما به بالاخره گربه مگر 40 روز محاصره باشه باید بری آب بهش بده؟ حیوان بالاخره مخلوق خداست، مگر اینکه شما محدود الدم بدونی. ولی معنی نداره بگی یه موجود زنده است اینا 40 روز محاصرهش کردن، مثلا فرض کنید الان تشنشه، چه برسه به انسان مسلمان، چه برسه به مؤمن. حضرت فرمود اونایی که یاریش کردن اصلا خیال نکنن کار خوبی کردن، اونایی که یاریش نکردن یه نگران نباشن که کار بدی کردن. معنی نداره که حضرت بعدن خودشون امام حسن یا امام حسین یا هر دو رو بفرستن، بعد اینجور هم نقل کنن که وقتی خبر کشته شدن عثمان رسید امیرالمومنین سینین استجیر الله زد به امام حسن. معلوم اون جریان اموی نیاز داشته به این نقل ها، چون اینها نیاز داشتن به این که امیرالمومنین با خلفا اختلاف نداره، نیاز داشتن اینطوری بیان کنن، بگن اصلا دعوایی نبوده، اختلافی نبوده، این روافض اینا رو درست کرد. اگر نه امیرالمومنین صلوات الله علیه 23 سال جنگید، 25 سال هم سکوت. سکوت که عرض میکنم گاهی نقد کرده حضرت اگه فرصت بوده، گاهی حتی به خاطر این نقد ها بیرونش کردن از مدینه، اخراجش کردن، توهین کردن، گاهی شتم کردن امیرالمومنین رو، گاهی جسارت کردن به امیرالمومنین. برای دفاع از مروان مثلا عثمان یه دشنامی داد به امیرالمومنین که نظام من تلخ میشه اصلا بخوام بیانش کنم. بعد حالا خودش به حکومت رسیده، اون لشکری که داره فتوحات میکنه رو وایسونده، شمشیر رفته تو اهل قبله، اخلاق مدارایی که دین نفهمیدن اخلاق دارن، از ولایت فاصله دارن اخلاق دارن. اگر مثلا اخلاق اصل بود، عدالت اصل بود، که نیاز نبود امام زمان بیاد بگن یملا الارض قسطن، همه ما هم پرچم عدالت بلند کنیم. عدالت مهمه، اخلاق مهمه، ولی در سایه ولایت مهمه، ولایت باید باشه. و یعنی تو تعیین مصادیقش هم اشتباه میکنه، تو زمین طاغوت بازی میکنه. اومدن گفتن آقا ما نمیتونیم، ما نگران این خونهای ریخته شده ایم. حالا 25 سال گذشته، نه که خون ریخته نشد، نه که مسلمان کشته نشد، نه که مظلوم کشته نشد، بزرگترین ظلم عالم وجود اتفاق افتاد، زهرای اطهر به شهادت رسید، اینا ساکت بودن. حالا اومدن میگن که آقا ما نگرانیم. اینجا حضرت تو جواب سعد بن ابی وقاص ها که نقل تاریخه، اومدن گفتن ما دلمون میخواد با تو باشیم، ولی تو آخه داری با مسلمان ها می جنگی. یه چیز آقا بهتون بگم، فعلا نمیخوام اسم ببرم، خیلی از اون کسایی که به امیرالمومنین شبهه داشتن چرا خون میریزی، اینا کسایی بودن که دزدی کرده بودن امیرالمومنین، اینها رو دسترسیشون از بیت المال قطع کرده بود، بعد دوچار شبهه میشدن این خونها حقه یا نه. تا قبل از اون چی؟ طرف تا وقتی تو بصره حکومت دستش بود، تو همه جنگ ها با امیرالمومنین بود، پیاده نظام و سوار نظام رو در می نوردید، گاهی تو صفین فرمانده لشکر بود این آدم، ولی نمیخوام اسمش رو ببرم. وقتی در بصره دزدی کرد، امیرالمومنین توبیخش کرد، گفت نه من نگرانم این خونهای قرایی که در نهروان شما ریختی نه چجوری بوده. گناه شبهه میاره آقا. ثم كان عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. گناه باعث میشه آدم تکذیب کنه آیات الهی را. تو جواب سعد بن ابی وقاص در یه نقل تاریخی هست، تو جواب اسامه بن زید در یه نقل دیگه هست، حضرت جوابی شبیه این دادن. یعنی چه بسا این خطبه را حضرت تو همون اوان و زمان فرمودن، خطبه 173 رو، یعنی اونجایی که مردمی مثل اسامه بن زید، مثل سعد بن ابی وقاص، حالا ابو موسی اشعری که مثلا این ادا در می آورد که چرا داری مسلمونا رو میکشی، الان درگیری داخلی چرا؟ حضرت فرمود که اوصیکم عباد الله بتقوى الله فانه خیر ما تواصل عباد به و خیر عواقب الامور عند الله. همونجوری که جلسه پیشم عرض کردیم، دو جلسه پیش، امیرالمومنین درد مردم رو اشکال اعتقادی میدونه. یعنی شبهه داری تقوا داشته باش. جالبه، یادتونه قبلا هست که سرزمیناتون فتح شده، توحیدتون رو درست کنید. خطبه توحیدی خوندم امیرالمومنین، این توحیدتون رو درست کنید. بعد فرمود فقط فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله، بین شما و اهل قبله، یعنی بین سایر مسلمین جنگ اتفاق افتاده. ولا يحمل هذا الالم، جنگ پرچمدار میخواد. که چقدر امیرالمومنین به این پرچمدار توجه داره. شجعانتون پرچم بدید، پرچم در مسیر نبرد مایل نشه، صاف بگیریدش، سقوط نکنه، فرار نکنه، نماده. بعد فرمود کی میتونه این پرچم رو بلند کنه، این پرچم مبارزه رو؟ لا یحملو هذا الالم، نمیتونه بلند کنه این علم نبرد رو، یا از تعبیری نمیتونه اینو بفهمتش. الا اهل البصر و صبر، کسی که میتونه به بصر داره، بصیرت داره، کسی که صبوره. و العلم به مواضع الحق، شما تو هم روزگار خودمون نگاه کنین، چقدر ظلم اتفاق میفته. بری با اونی که توی گمرک سر و کار داره، میگه اخ 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 اخ. گاهی مسئولین میگن که بعض دیگر مسئولین اشتهاشون زیاده. تو سمت مراتع و جنگل بری، یه عده معده های وسیع دارن، زمین میخورن، چی میخورن؟ کوه میخورن، دریا میخورن. خب اینا بوده، قبلا هم بوده، عرض کردیم قبلا. عبدالله ابن زبیر اومد پیش ابوبکر گفتش که بابایی، چون جدش بود، ما تو مکه بودیم کوه داشتیم، من کوه دلم میخورم. تو جلد 28 تاریخ دمشقه، اونم بهش یه زمین داد که چند تا کوه توش داشت، این دوتا پل ساخت بین کوه‌ها. بابایی من کوه دلم میخواد. اون موقع بود، الان هم هست، بعضیا کوه دوست دارن بخورن، بعضیا دریا دوست دارن بخورن. و اگر کسی بخواد بیاد اینجا اقدام کنه، طبیعتاً اینو باش مواجه میشن. توصیه میکنن، قاضی اگر سالم باشه پدرشو در میارن، اگه نفروش خودشو. ما مورد داشتیم به قاضی گفتن مثلا اینقدر میلیارد بهت میدیم، فقط بگو من وقت ندارم فعلا پرونده رسیده ای کنم. دیدن نمیتونه، این از اونایی نیست که مثلا از این استثناهای، از این موارد اندکیه، یا نمیدونم، حالا تهمت نزنم، از مواردیه که اندک نمیگن، که مثلا این آدم حق و ناحق نمیکنه. انشالله زیادن، اندک نیست. ببینن این نمیتونه، از اینا نیست که حق و ناحق کنه، بهش میگن آقا این قبط میدین، تو فقط بگو من وقت ندارم پرونده رو رسیده کنم. یه 6 ماه عقب میفته فعلا تا ما ببینیم میشه مثلا قاضی پرونده رو عوض کرد. بعد شما بخوای اینجا وارد بشی، از در و دیوار میکوبنت. لا یحمل هذا الالم، اینجایی که شما میگه آه جنگم داخلیه، توهم توطئه داری. احساس ناامیدی بهت دست میده اگر بخوای کاری نکنی. این نبوده که ما خیال کنیم مثلا الانه که فرض بفرمایید که دروغ شاخدار میگن بعضی از مسئولین و سر پا هم هستن. بعضیاشون انقدر پول ندارن بیچاره ها و فقیرن که ما یه صدقه جمع کرده بودیم برای مردم کوه بنان، اخیراً میخوام برای یکی از وزرا بفرستن. وضعش بدتر، مردم کوبنان سلام بنده خدای نونی دارن بخورن. این خیلی من 100 تا چند تا شرکت داره، نون خور داره، حقوق نداره بده. خب پولو بدیم اینا ببرن حقوق کارکنانشون دم عیدی عقب نمونه. دروغ میگن و پا بر جا هستن، دروغ میگن و هستن. طبیعت روزگار اینه که به مرور آدما میگن به ما چه و به تو چه، ولش کن. وارام این عرض کردم امام حسین سلام الله علیه روحی له الفدا مگه چه حرف خلاف عقلی میزد که همه توبیخش میکردن؟ یکی از بدترین جملاتی که شهید متقی نسبت داده شده، انشالله نسبت داده شده مال خودش نباشه، همینه که اهل عقل عقلا قیام امام حسین را تصویب نمیکردن، یعنی قیام امام حسین را عقلانه نمیدونست. چه میگفت مگه امام حسین سلام الله علیه؟ میفرمود شاخ قول بشکنی، میفرمود دو دوتا پنج تا که عقلا تشخیص نمیدادن. چی میفرمود حضرت؟ اما ترا ان الحق لا یعمل به، حضرت اینو میفرمودید نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ و ان الباطل لا یتناها عنه، باطل همین جور اصلا هیچ توقفی نداره، ترمز نداره، داره میره. چه حرف خلاف عقلی میزد حضرت؟ کی گفت ما سیاهه که بگی عقلا تصویب نمی کردن؟ چی میگفت حضرت سلام الله علیه که عقلا تصویب نمی کردن؟ همه مردم تقریبا اکثریت مطلق با یزید بیعت کرده بودن. آقا چی کار داری شما به این کارا؟ و این سوال حضرت هم استفهام انکاریه. اما ترونه یعنی نابا، مثلا فرض فرمایید انجمن عصای سفید که حضرت صحبت نمی کرد که، با این مردم صحبت همین میدیدن این اما ترون ان الحق لا یعمل به، یعنی میبینید عکس العمل نشون نمیدید. ولی من نمیتونم ببینم عکس العمل نشون ندم. عبدالله پسر خلیفه دوم که این یه آدم عجیبیه و ساعتها باید راجع به این شخص صحبت کرد که چه کرده برای اینکه بنی امیه رو مستقر کنه، اومد پیش حضرت و گفت من تو رو نصیحتت میکنم، نه بابات دنیا دوست بود نه جدت نستجیرو بله، تو هم بزعه پیغمبری، جدت خیلی آخرت دوست بود، یعنی باست مثلا حکومت داری قیام میکنی، برای اینکه دعوا رو وسیله کردی. لا یحمل هذا الالم لا اهل البصر و الصبر. این خورده از بغل بنی امیه، معلومه به امام حسین نگاه میکنه میگه که دنبال دنیا نرو، یا میگه که چرا میخوای وحدت امت رو بشکنی؟ وحدت امتی که محور وحدت بنی امیه است، که این زیر بغل طاغوت گرفتن، این که وحدت نیست. امام حسین متهم به وحدت شکنی و عبدالله ابن عمر میشه داعیه دار وحدت. شق عصا نکن، بین امت اختلاف نیفکن. و وقتی هم دید حضرت کوتا نمیان طعنه زد، بله ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. بعدش هم نگاه کنید دامشون استهزا میکنن مقابل امام حسین. چند نفر استهزا کردن مفتزر شدن. یکی اینه، وقتی میخواست خداحافظی کنه گفت استودعک الله من قتیل، ای کشت خدا حافظ، انگار قرآن نخونده بود، که انگار نه نخونده بود که کشته راه خدا زنده است. 1400 ساله ما برای بابا ننمون اینقدر عزاداری نمی کنیم. عبدالله ابن عمری کجا بود الان؟ نه بین ما کجا بود، تو این اهل سنت کجا بود؟ استعوذ بک من قتیل، طعنه زد به امام، یعنی کشته میشی تموم میشی میره. چه کار میکرد امام حسین که اینجوری متهم میشد؟ اونجایی که پای حق در میونه، آقا حق طلبی هزینه داره، حق طلبی هزینه داره. عبدالله ابن عمر عزیز پیش یزید، یه نامه بنویسه دشمن شماره یک یزید آزاد میشه، خیلی عزت داره. بله نزد یزید، نزد شیطان عزت داره. نستجیر بالله با این تفکر امام حسین ذلت داره با این تفکر، چون میره تو کربلا غریب میشه. بله با این تفکر هم. باش با حکومت، بساز، بخورید با هم، ببرن با هم، با ظالمین باش، با حکومت یزید باش، و اگرم نباشی عاقل نیستی نستجیر بالله. عقلا قبول نمی کنن. انشاءالله این حرف رو نزده باشه شهید مطهری. مگه چه حرف خلاف عقلی زده سید الشهدا؟ که انا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و یزید رجل شارب الخم قاتل النفس المحترمه مثلی لا یبایعه مثل، لا ابایعه مثل، مثل منی و مثل اون نمیتونیم با هم کنار بیاین. میگن عاقلانه نیست. چیش عاقلانه نیست؟ چون هزینه داره. معلومه که اگر سید الشهدا میخواست کوتا بیاد با حکومت یزید، هزاران برابر عبدالله ابن عمر عزت ظاهری تو اون حکومت پیدا میکرد، جاه و مقام داشت، قصر داشت. هاشا نستجیر بالله، اصلا من میخوام قیاس کنم سید الشهدا رو با مثل عبدالله، قابل قیاس با هم نیستن. ولی مردم و روزگار شما نگاه کنید، هر کی از راه رسید گفتش که نرو کشته میشی، نرو زن و بچت چه میشن، هزینه داره. اسامه اومد به امیرالمومنین گفت آه این جنگ آخه بخوای بری با عایشه با زن پیغمبر؟ چون قرار باشه نسبت ها رو اصل بگیری نه حق رو، خب یه طرف میشه همسر پیغمبر، یه طرف میشه داماد پیغمبر، گیر میکنه نمیتونه تصمیم بگیره، میگه فتنه است بشینیم کنار بهتره. مثلا در منطق بنی امیه همین بود دیگه، میگن حکومت خلفا رو به ترتیب نام ببرید، هم شما بخاری ببینید چی میگه، میگه فلانی 2 سال و فلانی 10 سال و فلانی 13 سال، 4-5 سال فتنه بود، بعد معاویه 20 سال و یزید. فتنه بود یعنی چی بود؟ یعنی حق و باطل معلوم نبود. یعنی زمان معاویه معلوم بود، زمان امیرالمومنین معلوم نبود. و برای اسامه بن زید و سعد بن ابی وقاص هم شبهه پیش میاد که ما چیکار کنیم با اهل قبله میخوایم بجنگیم. بعدش چیکار کردید؟ پای حق ایستادن هزینه داره، غربت کشیدن داره. چند تا روایت ما داریم، من اینو بارها عرض کردم، حالا بگم و کم کم وارد روزه بشم، روزه هم نمیخوام ببرم سمت حضرت مجتبی، ولی باز صبح امروز قبل نماز صبح داشتم مطالعه میکردم، باز تو فیشام دیدم این توی کافی هم یه روایت دیگه که قبلا یادم نبود هست. قربت خیلی سخته، قربت کشیدن، قربت کشیدن از تیر خوردن و سنگ خوردن و زخم خوردن سختره. این که کسی جوانشو بفرسته برای دفاع از اهل بیت، حرم اهل بیت کشته بشن، انقدر سخت نیست که شهادت پسرش رو تمسخر کنه. قربت سخته، لذا در چند روایت هست وقتی میخوان ظلمهای عظیم به اهل بیت رو بگن، رسول خدا لحظات آخر عمرش گریه میکرد برای اهل بیت، برای قتل امیرالمومنین، قتل زهرای اطهر، قتل حضرت سیدالشهدا گریه کرد و فرمود و طعن الحسن، یعنی اون نیزه‌ای که از سر قربت به امام حسن زدن به ران مبارک امام، کشته نشد امام حسن اونجا، امام حسن تو این واقعه کشته نشد، 9 سال بعد کشته شد، ولی شهادت با سمشو نگفت پیغمبر. در این روایت هم که در کافی هست همینطور، چون کاری کردن اینقدر امام غریب شد، به عنوان خائن نستجیر الله آمدن نیزه به امام زدن. این قربت از قتل سخت‌تره. این که امام حسین سلام الله علیه اوغلا بگن نمیدونیم این چه کار داره میکنه، مثلا جو گرفته تش نستجیر بالله، این بار رو به دوش بکشی و بعدم تن بشنوی. سلطان این موضوع سید الشهدا است. منم جلسه آخر سال 96 رو میخوام برم در خانه امام حسین سلام الله علیه، سلطان بلاس امام حسین. هم ضربه خورده هم غربت چشیده. اگر امام حسن سلام الله علیه نیزه به نان مبارکش خورد جلو چشم زن و بچهش نمید. اگر اومدن یا مذل المؤمنین گفتن تو لشکر اومدن گفتن. ارباب ما تو مسیر که داشت حرکت میکرد همه نصیحت میکردن، اغلا میومدن نصیحت میکرد. وارد صحرای کربلا که شد، از همون لحظه توقف هر که اومد طعنه‌ای زد. یکی اومد جلوی چشمای دختراش مشک روی زمین ریخت، گفت وحوش بیابان رو سیراب میکنی، نمیذاریم یه قطرش به گلوی شما برسه. سخنرانی کرد ارباب ما، هر بار سخنرانی کرد یکی دو نفر بالاخره جذب شدن، دشنام ها شنید. دلم اصلا نمیاد بگم اینا رو، خودتون باید برید ببینید که حضرت صحبت کرد. یکی اومد گفت بس دیگه، نمیتونم اصلا بگم چه گفت. گفت دیگه لا لا طعنه شنید. همه وجودش رو داد. امام رضا سلام الله علیه اشاره کردن، این روایت خیلی آقا نکته داره درش، انشالله یه صاحب فهمی وقتی اینو بازش کنه، که وقتی ریان ابن شبیب رفت محضر حضرت رضا سلام الله علیه و دید حضرت غمگینن، غم چهره مبارک حضرتو گرفته، حضرت فرمودن که گفت آقا چرا شما غمگین؟ حضرت فرمود که اذا بکیت لشیئن، این همه مصیبت دیدن اهل بیت، مصیبت کم ندیدن اهل بیت علیهم صلوات الله، اذا بکیت لشیئن فبک للحسین. بعد استدلال کرد حضرت یا تعلیل کرد، اولیش اینه که فانه ذبح. تنها شهیدی که تو کربلا این تعبیر براش درست، غیر از اون دوتایی که جنگ نکردن و تیر باعث شد سید الشهدا است، بقیه بعد از شهادتشون سر از بدنشون جدا شد. ذبحه یعنی زنده بود داشت صحبت میکرد. حتی راوی میگه اون لحظات آخر وقتی داشت دعا میکرد اجازه ندادن کلامش تمام بشه. فانه ذبحه. مثالی زده امام رضا، من نمیتونم بیان کنم. بعد از اون فرمود که هر حرمتی که پیغمبر داشت حد کرد. ابن ارندس هلی شاعر برجسته قرن هشتم مهم ماست، ام علامه امینی وعده ای داده من کنار حوض کوثر انشالله ازش مطالبه میکنه، میگه ما قرأ فی مجلس الا و حضره الامام الحجه. میگه این قصیده رو هر جا بخونن امام زمان حاضر میشه. ما علامه امینی رو اعتماد داریم بهش. فرالقدیر اینطور فرمود، من دو بیت از این قصیده ابن ارندس رو میخونم امام زمان رو دعوت میکنم به جلسمون با بی‌لیاقتی. امام رضا سلام الله علیه دو تا دلیل میارن برای اینکه اذا بکیت لشیئن فبک للحسین. اول فرمود فانه ذبح. جد ما رو سر بود. بعد فرمود و صبیت نساؤه. من این شعر دو بیت از ابن ارندس علی میخونم تا از آقا بیاد. عزیزای ما آقای مقدم نجات جراحی کردن، امروز تشریف ندارن، منم به چشمم نخورد عزیزی رو. شاید آقای کرمینی ها بیان رسه آخر سال 96 ما رو به فیض برسونن. دو بیت از این قصیده ابن ارندس علی من عرض میکنم. انشالله امام زمان روی لول فدا به این دهان ناپاک من ببخشن که اسم
ذریه حضرت زهرا رو میخوام ببرم. نرنده سهلی میگه و رملت و فی ظل القصور مسونتون، میگه اگه الان چشم دلتو ببری به کاروان قصران، وقتی وارد کاخ یزید شدن، امام رضا فرمود ازا بکیت لشیء فبک للحسین، چون یکی این که فانه ذبح، دومی این بود که ناموس ما رو به اسارت کرد. ابن ارندس میگه و رملت فی ظل القصور مسونت یناط باقراط الدر والبتر، اگه الان بری کاخ یزید ببینی، ببینی خیمه ای زدن مقابل خیمه، نگهبانا ایستادن داخل خیمه، عمه یزید نشسته، اسمش رمله است. و رملت فی ظل القصور مسونتون، در امنیت کامل، یناتو به اقراطه در و البتر، گردن بند به گردنشه، گوشواره طلا به گوششه، و آل و رسول الله تسبا نساقهم، اون آل پیغمبره که نستجیرو بالله مثل کفار، و آل رسول الله تسبا نساؤهم و من بینهن الستر یهتک و الخدر.